پشتم طبیعی.
آلیس برای خانواده. ساعت 21 را اعلام می کنم از پخش رادیو جوان. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. استاد دانشگاه و نویسنده آمریکایی لیو بوسکالیا گفته زندگی بهشت است برای آنانی که عاشقان عشق می برزند، بی پروا محبت می کنند و کمتر از دیگران انتظار دارند. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگر از نزدیک رو تقدیم حضورتون میکنیم.
بله نزدیک شدیم، انشالله که صدا واضح باشه.
درود بر شما. اینم از نزدیک.
ممنون. میریم برای زب. 3 2 1 بریم.
از نزدیک،
برنامه از نزدیک،
گفتگویی صریح و متفاوت با چهره ها و شخصیت های ناماشنا،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از نزدیک از رادیو جوان. بریم با مهمان امشب برنامه از نزدیک آشنا بشیم.
مهمان این هفته برنامه از نزدیک در سال 79 ارزیاب گمرک منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات و کارشناس مسئول امور گمرکی و مسئول ارزیابی ادارات گمرک و سپس مدیر کل گمرک شهید رجایی بندرعباس بودند. ایشون کتاب‌هایی رو به رشته تحریر در آوردن، از جمله مکس ویندو یا پنجره واحد الکترونیکی، مکس پدیا یا تشریفات گمرکی و تاریخچه مالی در ایران. ایشون گواهینامه شرافت از طرف دبیر کل سازمان جهانی گمرک و همینطور تقدیرنامه از معاون وقت رئیس جمهور دریافت کردند و عنوان کارمند نمونه گمرک در 13 جشنواره شهید رجایی رو دارن. مهمان این هفته برنامه از نزدیک آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور هستند. شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم.
خب خیلی خوشحالیم که امشب در برنامه در خدمت جناب آقای مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هستیم. سلام و خوش آمد عرض میکنم. خیلی خوش اومدیم این برنامه.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و سایر شنوندگان محترم.
خب آقای ارونقی چند سالتونه؟
من متولد سال 1356 هستم.
خب برای رسیدن به این سطح مدیریتی از کار جوان هستید. خاطرم میاد اون موقع که این مسئولیت به شما سپردن، رسانه‌ها خیلی متمرکز بودن روی جوان بودن شما. جوان بودنتون از معیارهای گزینش بوده برای این انتصاب؟
البته این موضوع رو باید از افرادی که اجازه دادن من در خدمت گمرک باشم باید سوال بشه. من تا استفسار دادید که یکی از اهداف و اولویت‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اعمال شایسته سالاری در انتصابات با رویکرد به کارگیری جوانان در سطوح مدیریتی بود.
جوان بودنتون چقدر تونسته تأثیر بگذاره در شکل مدیریتی شما؟ خب خودتون میدونید که یکی از انتقاداتی که همیشه به گمرک وارد میشده کندی انجام کارها در این بخش هست. فکر میکنید که روی ساختار مدیریتی، روی شکل کار تونسته تأثیر بگذاره بعد از این مدت یا خیر؟
بالاخره اگر سیستم به یک نحوی به سمت جوانگرایی و اینکه چابکسازی سیستم حرکت کنه و نگرش نسبت به موضوع نگرشی باشه که با دید وسیع و همینطور عرض کردم چابکسازی امور همراه باشه، خب تأثیرش در روند و انجام تشریفات گمرکی مثبت خواهد بود و تأثیر خودش رو خواهد
گذاشت. میتونید مورد مصداقی بگید که تایید بکنه فرمایش جناب عالی که این تأثیر رو روی شکل مدیریتی داشته و بعضی از موارد رو اصلاح کرده منجر به چابک شدن گمرک شده در کارهاش؟
خب در کنار این بالاخره بحث جوانگرایی، بحث تجربه هم مهم هست. من میتونم حالا اون تجربه‌ای که داشتم علارغم اینکه حالا این بحث مطرح شد و بالاخره در گمرک شهید رجایی به عنوان بزرگترین و مهمترین گمرک ایران از ابتدا فعالیت داشتم و همینطور بحث این که قسمت اعظم وقت خودم رو اختصاص دادم به این موضوع و امور گمرکی و پرداختن به کارم، این توضیح رو میتونم بدم که مثلا در کدوم قسمت ها بودم و به چه صورتی بوده و نهایتا منجر به چه روندی شده. چهره به چهره هر روز بعد از ظهرها از ساعت 2 تا 10 شب 11 شب هر روز با فعالان اقتصادی دیدار دارم، حرفای اونها رو میشنوم و سعی میکنم در روز بعدش اون رویه هایی که نیاز به اصلاح داره رو اصلاح کنم.
ولی معتقدی که به حال جوانسازی میتونه منجر به ایجاد چابکی در
قطعا و یقینا؟ خب نظراتی که جوانان ها دارن و به روز بودن این رویه ها و اعمال این نظراتی که بالاخره نسبت به روند سنتی گذشته بتونه فرق داشته باشه، قطعا و یقینا تاثیرگذار خواهد بود.
تو صحبتاتون به شایسته سالاری اشاره کردید. خوشبختانه شما از اون دست مدیرانی هستید که مراحل ارتقاتون رو پله به پله طی کردید. چقدر این پشتوانه تونسته در مدیریت گمرک به شما کمک بکنه؟
نقش بسیار بسیار مهمی رو داشته. من با تحصیل در دانشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ حالا رتبه خوبی که داشتم، بندر عباس مراجعه کردم به عنوان مهمترین گمرک و دانشگاه گمرکات کشور و از ارزیابی شروع کردم. اولین پست من ارزیابی بود، بعد ارزیاب مسئول، کارشناس مسئول، معاون فنی و فکر کنم 12 یا 13 پست رو من در گمرک شهید رجایی داشتم. و اگر غیر از این باشه، چون رویه های گمرکی رویه های تخصصی هستن، شخص ابتدا به ساکن اگر وارد یک رویه بشه یا وارد یک پستی بشه که به صورت اجرایی در خصوص مورد کار نکرده، این رو دوچار مشکل هم در تصمیم گیری هم در اجرا خواهد کرد.
این برنامه از نزدیک است،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
موافق باشیم بریم به سراغ عملکرد گمرک و حوزه های از فعالیت های گمرک. آقای ارونقی، چند وقت پیش خبرگزاری رویترز خبری رو منتشر کرد مبنی بر این که 20 کشتی محموله قله در بندر امام خمینی به علت تحریم ها تخلیه نشده. اصلا بهمون بگید داستان چی بوده و ساعت و سقمش رو برای شنوندگان بفرمایید.
این بر اساس قانون گمرکی، گمرک موظف است که تشریفات گمرکی رو در خصوص کالاهایی که به اماکن گمرکی وارد میشوند یا اظهار به گمرک میشن، تشریفات گمرکی رو انجام بده. یعنی عملیات گمرکی و تشریفات گمرکی با اظهار کالا به گمرک صورت میگیره و از اون لحظه به بعد گمرک در خصوص مورد ممکنه اگر مواردی وجود داشته باشه حتما باید پاسخگو باشه و نسبت به مورد بررسی کنه و دلایل و ایستایی‌ها یا مواردی که هست رو پاسخگو باشه. در خصوص موردی که شما فرمودید، خب مرجع تحویل گیرنده یک سازمان دیگری هست و ممکن هست که در خصوص مورد، حالا این کشتیایی که اومدن و حامل کالا هستن در نوبت تخلیه هستن، ما مشکل خاصی در جهت تخلیه و در جهت انجام امور گمرکی و تشریفاتی که توسط گمرک وجود داره نداریم و بلافاصله با ترخیص حمل یکسره یا با ترخیص شبانه روزی نسبت به خروج کالا از بنادر و گمرکات اقدام میشه و مورد خاصی نیست. این موردی که فرمودید فکر کنم که در صف تخلیه و بالاخره نوبت تخلیه هستن که کالای خودشون رو بتونن در اون اماکن بندری، مناطق ویژه و مناطق آزاد تخلیه کنن و بعد این باعث شده که یک مقدار طول بکشه.
این ربطی به کارکرد خود گمرک نداشته؟
اصلا ارتباطی با وظایف گمرک یا کارکرد گمرک نداره، چون این کالاها هنوز به گمرک ارسال نشدن. مرجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر یا سایر سازمانایی که هستن باید این کالا رو تحویل بگیرن. در اون محوطه‌ها و اماکنی که در نظر گرفته شده این کالا تخلیه می‌شود و اگر اسناد و مدارک صاحبان کالا، یعنی مالکیت کالا زمانی که احراز شد، کافی بود و کامل بود، گمرک می‌تواند اصلا با هم حمل یک سری این کالاها هم موافقت کنه. این موضوع ارتباطی با خود عملکرد گمرک ندارد و مطمئناً این کالاها هنوز به گمرک ارسال نشدن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، ادامه بحث خواهیم داد ان شاء الله.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
خب دوستان عزیز شنونده، شماره سامان پیامکیمون رو شنیدید و همینطور شماره تلفنی که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین. خواهش میکنیم که نقطه نظرات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید. اما خب آقای عبرنقی، بریم به سراغ ادامه گفتگومون. به نظر میرسه که برخی ناهماهنگی های بین دستگاه های متولی صادرات و واردات هست با گمرک که یه اشکالاتی رو در کارکرد گمرک معمولا ایجاد میکنه. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا در خصوص واردات برنج از طرف وزارت جهاد کشاورزی میاد ممنوع اعلام میشه، از اون طرف صدر تنظیم بازار مجوز صادراتش رو صادر میکنه. چقدر با مواردی از این دست شما مواجه هستید و چه میکنید با این ناهماهنگی ها و مشکلاتی که برای شما ایجاد میکنه؟
موردی که فرمودید، ابتدا من به ماده 12 قانون امور گمرکی اشاره میکنم در خصوص مورد که
چی میگه ماده 12؟
اعلام میکنه به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی. در خصوص موردی که شما فرمودید، ما یعنی سازمان گمرک و سایر سازمان ها در خصوص بحث ورود و خروج کالا یا عملیات تجاری که در خصوص کالای مختلف اتفاق میفته، صرفاً و منحصراً باید بخشنامه های وزارت صنعت معدن تجارت رو به کار بگیریم و تمامی این بخشنامه ها یعنی در خصوص ورود و صدور کالا منحصراً از طرف وزارت صنعت معدن تجارت به گمرک ابلاغ میشه.
یعنی اون که مثلا صدا تنظیم بازار به تنهایی یا
اون هم باز
از وزارت جهاد کشاورزی به تنهایی ابلاغ میکنه، برای شما مبنای کار نیست؟
بعضی از خب مصوبات فراقانونی هستن، منتها اکثر این بخشنامه هایی که در خصوص مورد یا دستورالعمل هایی که در خصوص مورد هست از طرف وزارت صنعت معدن تجارت ابلاغ میشه. خب ستاد تنظیم بازار هم از طرف خود وزارت صنعت معدن تجارت برای اجرا ابلاغ میشه. موردی که در خصوص کالایی که فرمودید یعنی برنج ها پیش اومد این بود که تاریخ ممنوعیت فصلی برنج رو از طرف وزارت صنعت معدن تجارت اعلام کردن به گمرک، منتها تاریخ این ممنوعیت اعلام نشد. چون در طی سالیان گذشته فصل برداشت و همینطور تاریخ ممنوعیت متفاوت بود و سازمان‌هایی که در این خصوص اظهار نظر کرده بودند تاریخ‌های مختلفی رو جهت شروع و اعمال ممنوعیت اعلام کرده بودند، گمرک این تاریخ اجرا و تاریخ اعمال ممنوعیت رو از وزارت صنعت معدن تجارت استعلام کرد این تاریخ رو اعلام کنن و با توجه به حق مکتسبه‌ای که برای صاحبان کالایی که برنج‌های خودشون رو آورده بودن به دلیل این مواردی که برای گمرک پیش اومد، تاریخ اعمال ممنوعیت رو با ملحوظ نظر قرار دادن این حق مکتسبه از وزارت صنعت معدن تجارت سوال کرد و نهایتاً این موضوع در ستاد تنظیم بازار و کارگروه همون مطرح شد. تصمیم لازم
بله
خب اپاماتی که وجود داشت، ما سوالات خودمون رو چون ما مجری هستیم و گمرک باید به صورت اجرا این مواردی که ابلاغ میشه رو با اون تاریخی که مشخص هست در نظر بگیره.
چند بار در صحبتتون اشاره کردی که ما مجریه در واقع قوانین هستیم و دستورالعملی که به ما ابلاغ میشه. بارها هم در شرایط مختلفی که با هم صحبت کردیم روی موضوع تاکید داشتید، اما در مواردی با وجود همه اینها به نظر میرسه که دستگاه ها انتظارات و یا خواسته های فراقانونی شاید بتونیم بگیم از شما دارن. نمونهش رو میتونیم آنچه که وزارت بهداشت و درمان در خصوص نحوه برخورد با داروهای وارداتی مطرح کرده بود بگیم که هست. شما چه کار میکنید؟ بالاخره قانون مشخصی وجود داره و سایر دستگاه هم میدونن که شما باید از اون قانون تبعیت بکنید؟ اگر اینطور هست پس این انتظارات از کجا میاد؟
خب این انتظارات بیشتر توی بحث اجرا مطرح میشه و به ما خب یک موضوعی رو ممکنه هست یک سازمانی متولی خودش مرجع ذی‌صلاحی باشه که به ما ابلاغ میکند و اعلام میکند که به این صورت این رویه رو شما اجرایی کنید. بیشتر بحث این نیست که ما خودمون سیاست گذاری داشته باشیم در خصوص مورد یا مورد رو بدون مطرح کنیم. حالا من موردش رو اگر بفرمایید در خصوص مثلا ترخیص اقلامی که مربوط به
بله دارو
و مواد اولیه دارویی بله بود ترخیص. مشکل یا مورد
بله
چی بوده که به چه صورتی؟
چون سازمان غذا و دارو از شما درخواست کرده بود که بدون اینکه تعیین ماهیت بشه اینها ترخیص بشن به دلیل به هر حال مشکلاتی که اونها هم برای تامین مواد اولیه و تولید نیاز دارن. این رو چطور باهاش برخورد کردین؟ اصلا به کجا رسید؟ چه کاری تونست؟ آیا خود گمرک تونست که تصمیمی در این باره بگیره یا نه؟
دو تا موضوع اینجا هست. یکیش بحث تعیین ماهیت هست. یکی مجوز ورود و مجوز ترخیص است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص مواد دارویی و دارو رأساً باید نسبت به صدور مجوز ترخیص تا اگر از طرف وزارتخونه مربوط مجوز صادر نشه گمرک قادر به ترخیص کالا نیست. اگر در متن مجوزهای مذکور قید بشه که کالا چه نوع کالایی هست در اکثر موارد گمرک همین رو میپذیره چون مرجع متولی و مرجع ذی‌صلاح برای پاسخگویی در خصوص مورد یا دارویی که وارد شده خود وزارت بهداشت است. در خصوص بعضی از اقلام و بعضی از مواد اولیه دارویی که در فصول دیگری از کتاب قرار دارن و نیاز هست که ماهیت این کالاها مشخص بشه برای گمرک چون دارای ردیف تعرفه های متفاوتی هستند و این ردیف تعرفه ها مأخذ های متفاوتی دارن که حتما باید گمرک بر اساس اون مأخذی که مناسب و صحیح هست بتونه حقوق ورودی رو وصول کنه و نسبت به ترخیص کارا اقدام کنه. در این خصوص گمرک موظف است و مکلف است که نسبت به استعلام ماهیت این کالا اقدام کنه و گمرک در خصوص ماهیت کالا صرفا از سازمان استاندارد میتواند سوال کنه. توی بحث مواد اولیه دارویی اعلام کرده بودن که خود شرکت هایی که مواد اولیه دارویی وارد میکنن خودشون رسما نسبت به اعلام ماهیت اقدام کنن. گفتیم خب ما ماهیت رو موظف هستیم از استاندارد سوال کنیم. ما اصلا توی بحث ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی هیچ مشکلی نداریم، یعنی با حداقل اسناد به صورت درصدی اگر درخواست کنن نسبت به ترخیص دارو. موضوعی بود که برای ما مطرح کردن و پیشنهاد کردن که خود شرکت ها نسبت به اعلام ماهیت دارو اقدام کنن. ما همون نظر و مجوز سازمان مجوز دهنده که وزارت بهداشت هست رو میپذیریم و نیاز به تعیین ماهیت ندارد. این خود تکلیف خود دارو مشخص شد. در خصوص مواد اولیه دارویی خب ما موظف به استعلام هستیم در خصوص ماهیت. اگر خب وزارت بهداشت خودشون در خصوص ماهیت نظر بدن که همون ماهیت رو ما میپذیریم و نسبت به ترخیص کالا اقدام میکنیم، در غیر این صورت از اداره استاندارد سوال میکنیم چون اینا مواد اولیه دارویی هستن. ما این رو اعلام کردیم، اگر وزارت بهداشت اعلام کرده که خود شرکت ها نسبت به اعلام ماهیت کالا اقدام کنن، خب این یه چیز منطقی نیست مگر اینکه مورد پذیرش اون سازمان های رسمی باشد.
خب خیلی ممنونم جناب آقای ارونقی. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در برنامه از نزدیک در خدمت جناب آقای مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هستیم. خود ادامه بس خواهیم داد انشاءالله. آقای میراشرفی در جای این صحبت کرده بودن که یک روز معطلی در ترخیص و ماندگاری کالا معادل 1% به قیمت هم شده کالا اضافه میکنه. این رو هم بگیم. درباره دپوی کالا هم میخوام باهاتون صحبت بکنم. در این خصوص هم اعتراض ها همطور که خودتون هم میدونید زیاد بوده. مواردی از فاسد شدن، گذشتن تاریخ انقضای کالا ها مطرح شده تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی درباره ترخیص کالاهای مونده تو گمرکات حتی به رئیس جمهور نامه نگاری میکنه و خواستار پیگیری موضوع میشه. اول به ما بگی چرا اینطور هست و بعد از اینکه رئیس جمهور این دستور پیگیری داد چه اتفاقی افتاد؟
یک عرف و یک اصطلاح غلطی که متاسفانه رایج شده و حتی مسئولین، بعضی از مسئولین هم ازش استفاده میکنن به این صورت هست که کالا در گمرک مانده است، در صورتی که کالا اصلا به گمرک نرسیده. این کالا در مناطق ویژه و مناطق آزاد و بنادر دپو میشه، یعنی نسبت به تخلیه این کالا و تحویل اون به مرجع تحویل گیرنده اقدام میشه. از این لحظه که هیچ ارتباطی به گمرک ندارد و اون مرجع تحویل گیرنده نسبت به تحویل کالا اقدام میکند، خب عوام میگن کالای ما در گمرک هست، در صورتی که کالا اصلا به گمرک اظهار نشده. بعد از اینکه کالا به گمرک اظهار میشود، از اینجا بحث شروع میشه که آیا گمرک تعلل کرده، ایستایی وجود داشته یا رسوبی وجود داشته و اینا. زمانی که گمرک فقط مجری هست و تمامی اقدامات در راستای اون انجام تشریفات گمرکی، دو تا موضوع هست که توسط گمرک رأساً انجام میشه. یک تشریفات گمرکی هست که بحث ارزش کالاها رو گمرک رسیدگی میکنه، و یکی هم بحث کارشناسی اون اظهارنامه هست. این دو تا مورد ممکن هست که ایستایی رو در انجام تشریفات گمرکی به وجود بیارن. جلسات مختلفی برگزار شد، موارد مختلفی پیشنهاد شد، از 8 تا پیشنهاد ابتدایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد، مصوبات 12 گانه‌ای که اتفاق افتاد، و نهایتاً در خصوص کالاهایی بوده که قبل از اظهار به گمرک در مناطق دپو شده بودن، در بنادر دپو شده بودن، و بعد از اینکه مصوبات به قولی توسط دستگاه مربوط پیگیری شد و به مرحله اجرا رسید، به نظر من بیشتر از 50% مشکلات مربوطه حل شد.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
توی مقطعی شما اعلام کردی که دپوی 35,000 کانتینر کالای فاقد مجوز ثبت سفارش وجود داره. سوالی که مطرح میشه اینه که چطور این اتفاق رخ میده؟ ممکنه که گمرکات و بنادر فرد یا دستگاهی بدون مجوز و ثبت سفارش اقدام بکنه به واردات کالا؟ اصلا از منظر گمرک این الان اگر این شکل کار صورت بگیره قاچاق محسوب میشه یا برداشت دیگه‌ای وجود داره؟ این رو توضیح بدید.
ببینید، اینکه 35,000 کانتینر نقل شد به این صورت بود، یک زمانی سازمان بنادر و دریانوردی صراحتا اعلام کردن که 100,000 کانتینر در بندر شهید رجایی یا حالا در بنادر کشور رسوب پیدا کرده، که بعد بر اساس بررسی‌هایی که به عمل اومد این تعریف اصلاح شد. موردی که شما فرمودید این هست که آیا کالا بدون ثبت سفارش میتواند بیاد به کشور برسد؟ باز اشاره میکنم که به گمرک نرسیده هنوز، یا تو منطقه ویژه هست یا در مناطق آزاد هست و یا در بنادر هست. بله، هیچ مشکل خاصی نداره، یعنی میتونه به بنادر بیاد برسه، به مناطق میتونه برسه، و منتها برای ورود این کالا، برای ورود این کالا به داخل کشور، یعنی اگر از منطقه این کالا برای مقاصد مختلفی اومده، ولی اگر برای ورود کالا در نظر گرفته باشه که این کالا حتما وارد کشور بشه، باید قطعا و یقینا نیاز به ثبت سفارش داره. من تاجری که تصمیم گرفتم این کالا رو وارد کشور کنم، حتما باید قبلش برم ثبت سفارش بگیرم.
نگرفته دیگه، ما داریم راجع به
نگرفته و این کالا اومده رسیده. بعد این جلسات مختلفی برگزار شد در خصوص مواردی که امکان داشت تصمیم گیری کنم و مجوز ثبت سفارش بهش اختصاص پیدا کنه، تصمیم گرفته شد، ثبت سفارش صادر شد، ثبت سفارش ویرایش شد، ثبت سفارش تمدید شد. مواردی که حالا ثبت سفارش هم داشتم ولی قادر به اظهار نبودن، چون ثبت سفارش مدت زمانش تموم شده بود و نمیتوانست اظهار کنه. در خصوص سایر موارد ثبت سفارش صادر نشد به دلیل اینکه شاید
وارد نمیشه.
بله،
این هر کالایی که ثبت سفارش نشده باشه وارد صورت
کشور صورت نمیگیره.
بسیار خوب. در برنامه از نزدیک با شخصیت‌ها و مقامات و مسئولان ناماشنا صحبت می‌کنیم. در حال حاضر هم در خدمت جناب آقای مهداد جمال اربنقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران هستیم. گفتگومون رو باشون ادامه میدیم. خب آقای اربنقی، در خبری اومده بود که با ابلاغ رئیس کل گمرک ایران، کمیته ملی رصد تحریم‌ها توی گمرک تشکیل شده. شما هم ظاهراً رئیس این کمیته معرفی شدید. اصلا به اون بگید رصد تحریم‌ها اصلا توی گمرک معنیش چیه و چه وظایفی گمرک برای مقابله با تحریم‌ها اصلا به عهده داره؟
توی بحث تحریم‌های اقتصادی که به وجود اومده، خب ممکن هست تصمیمات مختلفی گرفته بشه و این تصمیمات در چرخه تجارت خارجی تاثیرگذار باشه. کمیته که در خود گمرک در خصوص مورد پیش اومده، با توجه به یک سری مصوبات فراقانونی که ما داریم و در خصوص مورد برای بحث ورود کالاها یا خروج کالاها یا صادرات اونها اجازه ها یا مجوزهای خاصی رو در نظر گرفته میشه، اینها بدون توسط گمرک احسان میشه، بررسی میشه. یعنی اگر جلوی ورود کالایی گرفته شده یا تصمیم در خصوص مورد گرفته شده یا نحوه ورود کالایی باید فرق کنه با توجه به شرایط مختلفی که وجود داره،
شرایط
تحریمی گمرک اینها رو احسان میکنه، رصد میکنه اقدامات گمرک به چه صورتی بوده، آیا این اقدامات مؤثر بوده، موفق بوده در خصوص مورد، و این رو اگر خودش قادر به اجرا باشه بلافاصله نسبت به اجراش اقدام میکنه، و اگر نیاز باشه که به مراجع مختلف حتی در خصوص در حد و حدود مصوبات فراقانونی نیاز باشه بلافاصله این روند رو منعکس میکنه که تصمیمات لازم توسط مراجع مربوطه گرفته بشه و به گمرک جهت اجرا ابلاغ بشه. بر اساس اون دیگه مشکل خاصی جهت ورود اون کالا یا صدور کالاهای مختلف وجود نداشته باشه.
بله. خب آقای اونقی، مدت ها درباره کم و کاستی های تجهیزاتی و فنی توی گمرک برای مقابله با قاچاق کالاها صحبت شده. الان بهمون بگید که وضعیت چگونه هست، سیستم نظارتی چقدر تونسته بروز کنه و هوشمند باشه.
گمرکات فعال و گمرکاتی که حالا هم ایکس‌ری، ما ایکس‌ری کامیونی داریم و مبادرت به خرید و راه اندازی چندین دستگاه ایکس‌ری به صورت ایکس‌ری هایی که تولید داخل هستن اقدام نموده، یعنی دستگاه هایی که داخل کشور تولید شدن توسط وزارت دفاع و در حداقل زمان ممکن کالاهایی که به صورت سیستمی هدایت میشن. این قسمتش مهم هست که اگر قبلا به صورت دستی و به صورت اون زم و فکری که فرزن یک کارشناس یا رئیس سرویس در گمرک داشت که این کالا باید ارزیابی بشه یا این کالا باید تحت ایکس ری قرار بگیرد، الان به صورت سیستمی اون ضابطه هایی که تعریف
شده
مکانیزه شده و سیستم به صورت هوشمند مشخص میکنه که چه کالایی و چه کانتینری باید تحت ایکس ری و تحت ارزیابی قرار بگیرد. کالایی که یا کانتینری که در نظر گرفته شده که حتما ایکس ری بشود به اون قسمت مربوطه مراجعه نکنه، به اون واحد مربوطه مراجعه نکنه و مستقیما در سرعت خروج کالا باشه، اصلا سیستم درب و خروج اجازه نمیده و اونجا حتما باید تیکه ایکس ری باشه. سامانه ای که هست، سامانه جامعه مرور گمرکی هست، خودش تمامی رویه ها رو پوشش میده، تمامی واحد های گمرک و سایر سازمان ها در بستر همون سامانه اطلاعات رو به گمرک اعلام میکنن. در صدد هوشمندسازی هرچه بیشتر این سامانه ها هستیم در بحث و قسمت ارزش که ارزش هم به صورت هوشمند رسیدگی بشه تحت این سامانه ها و همینطور بحث رسیدگی و اسناد که توسط کارشناسا انجام میشه.
خیلی ممنون، خسته نباشید. میدونم که این رفت و برگشت سریع سوال ها شاید قدری خستتون کرده باشه. سوال ما در همینجا به پایان میرسه. اگر نکته ای دارید که میخواید خدمت شنوندگان بفرمایید میشنوید.
سلامت باشید. منم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من قرار داده شد. به صورت کلی من فقط عرضم این بود و تکرار کردم که گمرک یک سازمان مجری هست، نه به این مفهوم که هر کالایی که وارد کشور میشود وارد گمرک میشود و گمرک باید پاسخگو باشه. گمرک از لحظه اظهار به بعد در خصوص مورد مسئولیت و حتما باید پاسخگو باشه، منتها لحظات اظهار به قبل و پروسه قبل از اظهار و همینطور بعد از خروج کالا ارتباط خاصی به گمرک ندارد که این موضوع باید مد نظر
انتقادات فعالان اقتصادی و دست اندرکاران رو هم بشنوید و تلاش هرچی بیشتری صورت بگیره. همطور که تا به الان چنین بوده، از این به بعد هم همین تمرکز وجود داشته باشه برای رفع مشکلات افرادی که به حال از گمرک استفاده کنم. خیلی ممنونم جناب آقای ارونقی از شما، سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی
می‌کنم.
از شما شنوندگان عزیز هم ممنون، سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با برنامه از نزدیک. خداحافظ.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین برنامه سینما هویت. با سینما هویت دیگری در خدمت شما هستم. بنده سید محمد حسینی و اینجا رادیو جوان. مبناست که در سینما هویت راجع به یه موضوع خیلی خوب و جدی در سینمای هالیوود و سینمای جهان صحبت بکنیم. موضوع اسطوره ها، موجودات ماورایی، جهان میانه و در واقع جن و شیطان و مباحث از این دست که خیلی مورد توجه سینماست. سینما شاید یکی از در واقع پرفروشترین ژانرهای خودش رو، قالب‌های خودش رو به یه همچی فضای اختصاص داده و غالباً آثار از این دست هر ساله توسط سینماگران هالیوودی ساخته میشه و معمولاً هم آثار پرفروشی میشن. بخشی از این آثار شاید برمیگرده به کامیک‌ها و کامیک استریپ‌ها و در واقع فضای کامیک میشن هایی که خب قبلش به صورت در واقع ابر